بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. سوره مبارکه علق مورد استفادمون بود. بعضی از مطالب مربوط به این سوره از قبیل فواید قرائت این سوره، خواص این سوره گفته شد و چند جمله هم در ارتباط با دعای اول صحبت شد و گفته شد که اکثر مفسرین گفتن این سوره مبارکه اولین سوره است که نازل شده است بر وجود مقدس پیامبر گرامیمون. اقرأ بسم ربک الذی خلق. به اسم پروردگارت که خلق کرده است قرائت کن، بخوان. توضیحاتی داده شد. الذی خلق هم عرض شد که خدایی که خلق کرده است، یعنی کل کائنات، همه موجودات در ارتباط با خداوند متعال و مخلوق حضرت حق خلق خدا هستند. الذی خلق، که هر موجودی کوچک و بزرگ و ضعیف و قوی و از هر نوعی از موجودات را که بنگریم، اینها آثار مصنوع بودن، مخلوق بودن درشون مشخص است و نشون دهنده قدرت پروردگار، وجود خداوند متعال و حکمت الهی. به نام چنین خدایی قرائت کن. بعد فرموده است که خلق الانسان من علق. اول به طور کلی کل کائنات مطرح شده. خدایی که خلق کرده، یعنی موجودات مختلف علوی، سفلی، نورانی، جسمانی، موجودات به انواع مختلف در عوالم گوناگون و بعد بین همه این موجودات به خصوص از خلقت انسان یادآوری شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دین صورت از شد که ابتدا توجه داده شده به این که ذات مقدس حضرت حق همه چیز را آفریده. اقرأ بسم ربک الذی خلق، به طور مطلق موجودات مختلف گوناگون. بعد از بین همه این موجودات به خصوص انسان را یاد کرده و فرموده است که خلق الانسان من علق. چرا از بین همه این موجودات انسان به خصوص یادآوری شده؟ الذی خلق گفته شد، خلقت انسان هم در ضمن این معنا هست، اما خصوصیت داره ذکر انسان به خاطر جهاتی که یکیش اینه که چون بین این موجودات موجود بسیار شگفت‌انگیز عجیب و فوق العاده است، به خصوص به تعبیر ما توجه به این خلقت داده شده. مثال ساده‌ای که عرض کنم اینه که گرچه این مثال ضعیف است و ناچیز در ارتباط با این مسئله، ولی بی تناسب نیست. اگر مهندسی ساختمان بسیار عظیم و عریض و طویل ساخته، اما در بین این بنای بسیار مفصل معظم که ساخته است، یک بخش از این بنا خیلی فوق‌العاده است، خیلی مهم است. وقتی میخواد ارائه بدهد این بنا را، میگوید ببینید مثلا این بنای معظم را، بعد از بین اون بنای معظم فوق العاده معظم و فوق العاده بزرگ، اون بخشی که عظمت خاصی، ظرافت خاصی، زیبایی خاصی داره، اینجا هم نگاه کنید. این چنینه، اول گفته شده است الذی خلق، بعد فرموده است خلق الانسان من علق، یعنی خیلی خلقت عجیبی است بین همه این خلقت ها. از نطفه گندیده، از علق، علق جمع علقه است، علقه مفردشه، مثل شجر و شجره. شجر جمع است، این مثال رو گفتیم، و شجره مفرد. اون وقت از بین این خلقت عظیم پهناور، از بین این خلقت عظیم پهناور که اول صحبت شده الذی خلق، به خصوص انسان ذکر شده، خلق الانسانه، اون هم من علق، به خاطر اهمیتی که داره که از علق و نطفه گندیده و خون خشک شده جامد خداوند متعال موجود ساخته است. اینجنه میبیند، میشنود، حرف میزند، فکر میکند، دارای تعقل است که هرچه بیشتر بررسی کند انسان وضع خودش را، از هر جهتی میبیند بسیار بسیار فوق العادگی دارد و عجیبه. با هر موجودی که مقایسه کنیم انسان را، این انسان از اون موجود عجیبتر، بسیار بسیار فوق العاده است. چنین خلقتی خلقت ذات مقدس حضرت حق است. در این مورد مناسب هست که این جریان به عرضتون برسد، تا توجه به این که عرض کنم که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، که این انسان که خلق شده است از علق، یه تعبیر اینجا در تفسیر کنز داره، خوب جمله مناسبی رو بیان فرموده که ولما کان اول الواجبات معرفت الله نزل اولا ما یدل علی وجوده و فرط قدرته و کمال حکمته. خداوند متعال به خاطر اینکه اولین مسئله مهم انسان شناخت خداست، اون چیزی که بر وجود خدا دلالت میکند، بر قدرت خدا دلالت میکند و بر حکمت خدا دلالت میکند که انسان است، یادآوری کرده. هم اثبات میکند که آفریدگاری است و هم عظمت این آفریدگار را و هم حکیمانه بودن این خلقت، هم اصل وجود خدا را اثبات میکنه، هم عظمت الهی و فرط قدرت پروردگار را حکایت میکنه و هم حکمت پروردگار را این وجود انسان به خوبی میرسانه. که هر بی انصافی هم یک مقدار که به خودش نگاه کنه، تا توجه کند ببیند به خودش نیست، خودشو درست نکرده و اونام که مثل خودش هستن حکمشون همین حکمه، باز اونها هم خودشون درست نکردن و به نتیجه به خوبی میرساند که یک وجود وابسته است که نیازمند است به یک وجود غیر وابسته. نمیدونم این نکته رو در ضمن صحبت ها این چند جلسه اشاره کردم یا خیر، و اون اینه که توجه داشته باشیم که بعضی از جوانای وقتی خیلی سوال میکردن، گاهی این سوالات شدت پیدا میکنه، گاهی کم میشه، جوان غیر جوان این سوالی میکنن که خداوند متعال درست بس این خلقت توجه میده به این که خداوندی هست، خالقی هست و آفریدگاری هست، اما هی این سوال میکنن او از کجا آمده، او چی خلقش کرده، هرامون این سوال میشه. وقت اینجا این نکته لطیفیست که اگر بهش توجه داشته باشیم، با همین توجه به این نکته حدوداً پاسخش داده میشه. معمولاً افراد دیگه این سوال میکنن، فکر میکنن که این سوال سوالیست که از خدا پرست ها باید سوال بشه، که خدا پرست ها که قائل به خدا هستن گفته میشه که این خدا از کجا آمده، این چطور شده که اتفاقا با بعضی از دوستان روز قبل صحبت میشد، و سوال است که فکر میکنن که این سوال در ارتباط با کسانی که معتقد به خدا هستن جا داره، غافل از این که خیر بهشون گفته بشه که اونام که منکر خدایان، اونام که منکر خدا هستن مادیین، خب اونام میگن که ماده اصل این عالمه. از اونام که سوال بشه که این ماده از کجا آمده، چی میگن؟ میگن این ماده بوده و بوده و بوده و بوده و قدیمه. یعنی اعتقاد به یک حقیقت قدیمه از جایی نیامده و بوده و بوده، مورد اتفاق خدا پرستان و مادیینه. یعنی این مسئله نیست که خدا پرست باید جواب بده، نه، کسانی هم که خدا رو نمی پرستن معتقد هستن به این که این عالم اصلش ماده بوده و این ماده فعل و انفعال پیدا کرده شده این عالم. اگر سوال بشه که اون ماده از کجا آمد، میگوین اون ماده بوده و بوده و بوده و بوده، یعنی معتقدن به یک حقیقت قدیمی که این سوال نسبت به او دیگه غلطه که از کجا آمده، این سوال نسبت به او درست نیست. بنابراین در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، وجود موجودات اثبات میکند که یک حقیقت قدیمی که از جایی نیامده و بوده و بوده و بوده، بایستی باشه به نظر تمام کسانی که عقل و شعور دارن، حتی منکرین خدا هم این مطلب قائلان، یعنی مورد اتفاقه. پس مثبت وجود خداست خلقت این عالم. از طرفی هم قدرت پروردگار، عظمت پروردگار در این خلقت جلوه میکنه. همونطور که عرض کردم، از نطفه ای چنین انسانی به این صورت ایجاد شدنش بسیار بسیار عجیبه و داد میزند که من ساخته شده ام، داد میزند که من درست شده ام و مخلوقم. حالا به این مناسبت ابن عبدالاوجا که جلسه قبلم یه حدیث از ابن عبدالاوجا و برخوردش با آقا حضرت صادق علیه السلام عرض شد، این حدیث دیگری است که ابن عبدالاوجا در خدمت حضرت صادق علیه السلام زیاد رفت و آمد داشت و معمولا هم بحث توحید مطرح میشد. یه دفعه آمده بود خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت و ابن عبدالاوجا فرمودن که تو مصنوعی ساخته شده ای یا سانه سازنده ای؟ دو تا حدیث هست، یک شما دارم میگم. این دید اگر بگوید من ساخته شده ام، همین اول محکومه دیگه، میگه ساخته شده ام، ساخته شده سازنده میکنه. گفت من سانه ام، نه خودم میسازم ساخته شده ام. اینجا دو تا حدیثه، یکی دارم عرض بکنم الان، این دقت بیشتری توش هست. حضرت فرمودن تو سانه ای؟ و باره من سانه. فرمودن اگر مصنوع بودی چجور بودی؟ اگه ساخته شده بودی چجور بودی؟ تو که نبودی و درست شدی و این حالات مختلف، اگر مصنوع بودی چگونه بودی؟ رفت تو فکر و یه چوبی هم نزدیکیش بود، برداشت این چوب رو بالا پایین میکرد و میگفت کوچه که بزرگ میشه کم میشه، شکسته میشه، مثلا طویل عریض چنین چنانه، آثار مصنوعیت در این چوب نموداره و این آثار در منم هست، منم مثل همین چوبم. یعنی حساب چکه میکنم من باید بگم مصنوعم، ساخته شدم. اون وقت حضرت فرمودن حالا که این صفات مصنوع را در خودت میبینی، پس نگو دیگه سانه هستم، پس ساخته شده هستم. این حدیثش اینه. کتاب شریف توحید صدوق باب 42 باب اثبات و حدوث العالم، حدیث 6 صفحه 296. تا اینجا که فقال له ام مصنوع انت ام غیر مصنوع، حضرت به ابن ابی الاوجا فرمودن تو درست شده ای یا نه، مصنوعی یا مصنوع نیستی. فقال عبدالکریم، این ابن ابی الاوجا گفتش که انا غیر مصنوع، من مصنوع نیستم، ساخته شده نیستم. فقال له العالم فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت، بگو اگر مصنوع بودی، ساخته شده بودی، چجور بودی؟ لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون. فبقی عبدالکریم ملیا لا یحیر جوابا، موند دید جوابی نداره بده. و ولع به خشبت کانت بین یده، یه چوبی جلو دستش بود، شروع کرد با این چوب انداز و برانداز کردن چوب، و حالا که در این حال بود که میگفت طویلون، عریضون، عمیقون، قصیرون، متحرکون، ساکنون، کل و ذالک صفت و خلقه، اینا صفت مخلوق بودنشه. و حضرت فهمودن که حالا که این صفات را در خودت هم میبینی، پس چطور میگویی که تو ثانی، پس تو هم مخلوقی. فقال له العالم علیه السلام فإن كنت لم تعلم صفت صنعت غیرها فاجعل نفسك مصنوعا، پس نفس تو هم ساخته شده، صانع نیست. لما تجد فی نفسک مما یحدث من هذه الامور، همین چیزی که صفت مصنوع و ساخته شده بود که کوچک بودن، بزرگ شدن، شکسته شدن، عریض بودن، طویل بودن، اینا نشانه مصنوعیت که در این چوب دیدی، تو خودت هم همین دوری، پس ساخته شده ای، ساخته شده ای شدی، نیاز داری به این که ثانی در کار باشه. نمیتونی بگی که من مصنوع نیستم که گفتی، اشتباهه. یه حدیث دیگه داره که اون یک شیرینی خاصی درش هست که مکرر صحبت شده، که حضرت وقتی فرمودن به ابن عبدالوجا که تو مصنوعی یا سانه، گو من سانه هم. فرمودن چطور؟ گو از من با کمال جسارت، گو از من مدفوعات خارج میشه، از اون مدفوعات کرمایی درست میشه، پس من سانه هم. من این رو میسازم، این رو میسازم. حضرت هم بودن اون کرما عددش چند تاست، نر و مادرش چند تاست، چجور زندگی میکنن، چقدر زندگی میکنن، با عادی اینا شنه بدونم که عددش چند تاست و نر و مادرش چیه و چقدر زندگی میکنن. فرمودن اگه تو سازندش باشی باید بدونی، پس من میشه تو سازندش نیستی، یه تشکیلات خلقت است که این برنامه رو انجام میدهد. نتیجه تن این شد که خیلی روشن وجود انسان دلالت میکند بر وجود ذات مقدس حضرت حق و بر عظمت قدرت الهی، که از نطفه این چنین انسان عجیب آفریده شده، و بر حکمت الهی که هرچه بیشتر در خودش فکر کند ببیند چشم همین جایی که گذاشته شده بهترین جاست. هرچه فکر کنید که چشم جایی دیگه گذاشته می شد مناسب نبود. گوش همین جایی که گذاشته شده جاش همین جاست. زبان و همچنین همه عضلات به گونه است که همون جایی که قرار داده شده همون جا جاشه. حکمت پروردگار، قدرت پروردگار، اثبات وجود الهی از وجود انسان به خوبی مشخصه. خلق الانسان من علق. بنابراین خلقت انسان این چینه. این کلمه دوم را عرض کرده باشم که این انسان از جهات مختلف دلالت میکند بر اثبات خداوند متعال. یکیش هدفداری در این خلقت. یعنی چی؟ اگر یک موجودی باشه که هدفداری مقصد خاص در نظر داشتن در این موجود مشخص باشد که هدفدار است، در جهت خاصی جریانهایی که در این موجود هست حرکت می کند، نشان دهنده این است که دست قدرتی درش در کار هست، هدف داری. اون وقت خلقت این انسان در عالم رحم، این انسان چشم و گوش و قلب و اون چه از اعضا و جوارح بهش داده شده، این نکته بسیار لطیفی است، اون چه بهش داده شده اکثر اونها در عالم رحم به درد نمیخوره. چشم در عالم رحم به درد نمیخوره، گوش در عالم رحم به درد نمیخوره، و هاکذا اینا به درد نمیخوره. همچه که به دنیا میاد اون وقت همه اینا معنادار میشه. یعنی چشم معلوم میشه که عجب اینجا به درد میخوره، گوش اینجا به درد میخوره، زبان اینجا به درد بخوده، و همچنین هدفداری که در عالم رحمی که این چنین اعضا و جوارح و مسائلی لزومی نداشته است و اونجا معنا نداره، معلوم میشه آینده نگر بوده و در یک آینده نگری در کار هست. یک حقیقتی که آینده را میبیند و آینده را میداند در جریان است که این چیزهایی بهش در رحم داده که اون چه که در رحم بهش داده شده در خود رحم لازم نبوده، در بعد و عالم بعد لازمشه. پس آینده رو نگرانیسته. آینده نگری، هدفداری، نشانه ناظم با شعور قدرتمند است. این نکته بسیار لطیفی است که من اتفاقا یادم میاد در این دروس اعتقادی که این حدود خیلی سال قبل که بحثی برای آقایون دبیر را داشتیم جمع آوری شده بود، عرضم بود شما که این آینده نگری ره به خصوص در ارتباط با مسئله توحید و اثبات ذات مقدس حضرت حق به این صورت بد نیست. چند تا خطش بکنم. این دروس اعتقادی صفحه 38. هنگامی که به خلقت جنین و طفل در رحم مادر میاندیشیم، میابیم ساختمان وجودی طفل در رحم مادر به گونه حساب شده خلق گردیده است که اون چه در عالم رحم انجام گرفته است به طور اکثر در عالم رحم به کار نمی آید و به خوبی نشان دهنده آینده نگری و ترکیب حساب شده و هدفدار و هماهنگ می باشد. و چون طفل وارد عالم دنیا شد، تمامی اونها معنادار و به کار گرفته می شود و هر اون چه لازم دارد در عالم رحم پیش بینی شده است و دندان که در ابتدا لازم نیست بلکه مضر و مانع تغذیه کودک است، در مراحل بعد تکمن می یابد. ساختمان چشم، گوش، زبان، حلق و بقیه عضلات طفل در عالم رحم به کار نمی آید. در عالم رحم دیدن و شنیدن و سخن گفتن در کار نیست در عالم رحم تشکیلات پیچیده مغز و دستگاه عظیم ریه و قلب در حدی که ساخته شده است به کار نمی آید، ولی تا طفل در عالم دنیا قدم می گذارد همه اینها وجودش کاملا ضروری و مهم و نافع است. بدیهی است که چنین هماهنگی و هدفداری و آینده نگری جز با نظم دهنده آگاه و توانا و حکیم امکان ندارد. در هر حال از اینجور شد که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، به خصوص بین خلقت همه کائنات انسان یاد شده، یک وجهش اینه، وجه دیگری وجود دیگری هم داره. حالا این یکی از وجوهش بود که به عرضتون رسید. تا بعد برسیم به آیات بعد، خداوند انشاءالله توفیق بهره‌گیری از قرآن و حدیث را هرچه بهتر به هممون کرامن بفرمان. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه بهتر حالت توجه به خودت را و اولیاءت را و اونچه که سعادت دنیا و آخرتمون را تأمین میکنند به ما و به همه بندگانی که با تو لجاج و عنادی ندارن عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي ولت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حالات بسيار مهم برای انسان حالت توجه به این خالق عظیمیست که قابل توصیف نیست. عظمت او فوق درک انسان هاست. از بهترین حالات ارتباط با حضرت حق است. خوشا به حال کسانی که این حال توجه و ارتباط گیری با حضرت حق و راز و نیاز با خداوند متعال را دارا هستن. نیمای شب، دلهای روز، اوائل صبح، وقت غروب، اوقات مختلف، کارهای ضروری که دارن انجام میدن، بعد دلشون متوجه حضرت حق است. آری ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين علينا من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نمايش مولا أمير المؤمنين سر دیوار می گذاشتن این آیات شریف را می خوندند و با خدا را نیاز ها داشتن. جان به قربانشون همه این بزرگواران به بشر درس دادن، تعلیم دادن، در حالات مختلف راز و نیاز با حضرت هم. اما همه این مناجات ها که بسیار مهم مهم بوده است، همه اینا در قیاس با مناجات های آقای امام حسین حساب دیگری دارد. آقا در شرایطی به مناجات پرداختن برای هیچ یک از اولیاء خدا اون شرایط به وجود نیامده. عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتاده و شهید شدن، زن و بچه‌شون در محاصره دشمن هستن. گرفتاری ها فرامان، بدن جراحت های بسیار برداشته، مجروح شدن، به خاک و خون آغشته. الهی رضم به رضایک و تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاثا مستغیثین.